بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل طيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار يا رب ز غم حسین دلم محزون کن در سینه ما محب بتش افزون کن جز مهر حسین هر آن چه باشد به دلم خون ساز و زراح دیده ام بیرون کن در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم علی صباح قیامت که سر ز خاک برارم به جستجوی تو خیزم به گفتگوی تو باشم خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان معرفت ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد و آل محمد و عجل فرج من صلى علی مرتن فتح الله علیه بابا من العافیه نعمت عافیت نعمت بزرگی است در عظمت نعمت عافیت بس از پیغمبر خدا علیه و آله السلام سوال کردند شب قدر رو درک کنید از خدا چه میخواید؟ فرمود از خدا عافیت میخواید. اللهم انی اسألک العفو والعافیه والمعافات فی الدنیا والآخره. نعمت بزرگی انسان، دینش، دنیایش، آخرتش، بدنش، مملکتش، همش در امن و امان، عافیت باشه. عافیت نعمت بزرگی. یکی از راه‌های رسیدن به عافیت این ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. که پیغمبر خدا علیه و آله السلام می فرماید من صلى علی مرتن فتحلا علیه بابا من العافیه. هر یک صلوات یه بلایی رو دور میکنه، یه در عافیت به رو انسان باز میکنه. اگر کسی میخواد درهای عافیت به روش باز بشه، زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرست. عرض کردیم یکی از سفارشات آقا ابا عبدالله علیه السلام در لحظات آخری که با فرزندشون امام سجاد علیه السلام وداع کردن، پرهیز از ظلم. ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. فرزندم مواظب باش از ظلم کردن به کسی که جز خدا یاوری نداره، بپرهیز. بحثمون این چند شب درباره پرهیز از ظلم و ظلم ستیزی، موارد ظلم رو به یاری خدای متعال در این چند شب خدمت عزیزان تذکر بدیم. بدترین گناهان ظلم، ظلمی که از بدترین گناهانه. یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم و لهم اللعنه و لهم سوء الدار. تعبیرهای تندی در قرآن برای ظالمین شده. روز قیامت روزیه که عذرخواهی از ظالم پذیرفته نمیشه. به این بهانه من ظلم کردم، خیانت کردم، اذیت و آزار، نه فایده نداره عذرخواهی. ولی در دنیا چرا؟ آدم میتونه حلالیت به طلب، قصاص بشه و دل مظلوم رو به دست بیاره، حقش رو بهش بده. در دنیا جای عذرخواهی بازه، ولی در آخرت نه دیگه. یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم، عذرخواهیشون نفعی نداره. و لهم اللعنه، قرآن میفرماید لعنت برای ظالمین هست، یعنی از رحمت خدا دور خواهند شد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا در قرآن به ظالم لعنت فرستاده. و لهم سوء الدار، بدترین جا جای ظالم هاست. عرض کردیم یکی از موارد ظلم از بین بردن حق خداست، ضایع کردن حق خداست، ضایع کردن نعمت‌های خداست. خدای متعال می‌فرماید ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. غیر خدا را نخوان، در خانه غیر خدا را نزن. فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اِذَمْ مِنَ الظَّالِمِينَ. اگر از غیر خدا چیز خواستی و رو زدی و دست راز کردی، شما هم جزو ظالمین هستی. اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. عرض کردیم البته اولیای خدا، نماینده خدا، در واقع اینها امر خداست، اونا استثنان. ولی اینکه در خانه عموم خلق آدم بره یا به اونها پناه ببره، حضرت یوسف علی نبی نا و علی علیه السلام وقتی که تو چاه میخواستن اون رو بندازن به قصد کشتن و از بین بردن، دیدن موقع انداختن تو چاه یه تبسمی داره، گفتن ما که به قصد اذیت و شکنجه و آزار شما رو، الان وقت تبسم نیست. فرمود از تربیت خدا و تأدیب خدا تبسم کردم. یک روزی به شما برادرها من نگاهم افتاد، برادران قوی، بازوها قوی، گفتم عجب داداشای خوبی داریم. با این برادرها کسی به من چپم نگاه نمی کنه، محافظای خوبی من دارم. به دست و بازوی این برادرها تکیه کردم. خدای متعال داره منو تعذیبم میکنه. به اونهایی که تکیه کردی به وسیله همونها داره تو چاه میری. مواظب باشین، به خلق نباید تکیه کرد. اگر فرزندی رو بزرگ میکنی دستتو بگیره، آماده باش همون فرزند زمینت میزنه. به غیر خدا اعتماد نباید کرد، به غیر خدا نباید تکیه کرد. التوکل خیر و عماد امیر المؤمنین سلام الله علیه. فهمت توکل به خدا بهترین تکیه گاست. انسان به خدا تکیه باید کرد، حتی بر خودش و بر بندگان معمولی نباید تکیه کرد، فقط به خدا باید تکیه کرد. همون دست و بازوی که به اونها تکیه کردن منو دارن به زمین میزنن. لأقطعن عمل کل من یعمل غیری بالیأس ولأکسونه ثوب المذلة فی الناس. حدیث قدسی به این مضمون متعددم داریم. خدای متعال میفرماید حتما، البته، سیره من اینه، سنت من اینه که امید هر کس که به غیر من امید ببنده، امیدشو ناامید میکنم. بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید؟ چرا در خانه خلق میری؟ خلقی که محتاجن، نیازمندن، خودشون گدا هستن. آدم محتاج بره در خانه محتاج. این تعبیر امام زین العابدین علیه السلام در صحیفه سجادی است: طلب المحتاج من المحتاج سفاهه. این سفاهت نادانی آدم محتاج بره در خانه محتاج گدایی بکنه. طلب المحتاج من المحتاج سفاهه، بلکه در خانه خدا. امید هر کسی که خدای متعال می‌فرماید به غیر من امید ببنده، امیدش رو ناامید میکنن. لباس ذلت و خاری به اون خواهم پوشن. مواظب باشیم. از خدا عافیت بخواه، کمک بخواه. ایاک نستعین در نماز امام زمان 200 بار میگیم خدایا ما از تو کمک میگیریم، تو کمک کن، تو به دل امام و پیغمبر بنداز برای ما دعا کنم. اون منشأ همه خوبیا خود خداست، خود خداست. ایاک نستعین نماز امام زمانه، اما میگه 200 بار بگو ایاک نستعین. از خدا کمک بخواید. روایت داریم حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام دوستی داشتن، خیلی مؤمن، خیلی با تقوا. گاهی بهش سر میزدن، توی شهر دیگه ای بود. روایات حضرت موسی رو نگاه بکنید، تیکای جالب شبیه این خیلی زیاد هست. یه رمزهایی از پشت پرده برداشته شد. مدتی بود حضرت موسی علیه السلام به این دوستش سر نزده بود. یه روز حرکت کرد، رفت اون شهری که دوستش، دوست مؤمنش هست، به او سرکشی کنه. وارد شهر شد، دید شهر به هم ریخته است، مغازه ها بسته، وضع دگرگونه، آثار عذاب و غم و غصه تو مردم است. و آمد دید حاکم اون شهر از دنیا رفته، مردم دارن آماده میشن برای تشییع جنازه، و تشییع جنازه با شکوه و سر و صدا و داد و دعوا و خلاصه تشییع جنازه حاکمه. خب حضرت موسی رفتن محلی که اون دوست مؤمنش بود و در خانه‌ش رو زدن، دیدن که کسی جواب نمیده. حس کردن چون ظاهرا تنها زندگی میکرده، یه مقدار شک زده شدن. خلاصه یه جوری در رو باز کردن، وارد خانه شدن، دیدن که این دوستشون دیوار یا سقف خراب شده، زیر آوار مانده، بدنش متعفن شده، یک وضع ناهنجاریه. تعجب کردن این دوست مؤمن زیر آوار مونده، جنازش مونده رو زمین، بو افتاده. حاکم ظالم، مردم جمع شدن تشییع جنازه با شکوه، با چه احترامی رو دارن میبرن. تعجب کرد موسی کلیم الله، از خدای متعال سوال کرد بار پروردگارا، این مؤمن دوست تو بوده، باید جنازه‌اش زیر آوار بمانه متعفن بشه؟ این حاکم ظالم بوده، مردم این همه جمع شدن دارن تشییع جنازه‌اش میکنن، احترام میگذارن. خدای متعال فرمود این بنده مؤمن من پروندهش همش خوب بوده، پر از حسنات بود، الا تو پرونده او فقط یک گناه بود، یک گناه، و اون یک گناه این بود که یک روزی گرفتار شد، آمد به حاکم ظالم رو زد که کار من را انداخت، و اون حاکمم کار او رو را انداخت. این حاکمم پروندهش تمام تاریک و سیاه بود، همش گناه، همش ظلم، هیچ حسنه‌ای در نام عملش نداشت الا این که در عمرش یک بار کار این مؤمن رو انداخته بود. من در همین دنیا میخواستم قصاص کنم که این مؤمن در نزد من میاد دیگه هیچ گناهی تو پروندهش نباشه، فقط ثواب باشه، و این حاکمم یک حسنه داشت جزاشو بهش بدم و هیچ دیگه ثوابی در نزد من نداشته باشه. لذا تشییع جنازه‌ای که برای بود برای این مؤمن بشه، من به این حاکم دادم، مزدشو تو این دنیا بهش دادم، پیش من بیاد هیچ ثوابی نداشته باشه. این مؤمنن با این ذلت و خفت از دنیا بره به خاطر این گناهی که رو زد به این حاکم. من اینها رو جابجا کردم. ببینید رو زدن به یک ظالم، به یک حاکم، به یک خلق، این تبعاتشه، یک تبعش همینه. تا میتونید بر دوست تکیه باید، خدا رحمت کنه مرحوم کمپانی، این شعر مالشون، بر دوست تکیه باید بر خیشتن نشاید، موسی صفت رها کن از دست خود عصا را. تکیه گاهت، پناهگاهت همیشه خدا، خدا، خدا. ولا تدع من دون الله ما لا ینفعک ولا یضرک. خلق الله نه نفعی دارن نه ضرری رو میتونن دفع بکنن. فان فعلت فانک اذن من الظالمین و ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. دنبال آیه خدا میفهمد اگه من اراده کنم ضرر به کسی برسانم، کی میتونه غیر از من جلو اون ضرر رو بگیره؟ و این یورد که به خیرن فلا راد دل فضله. اگرم خدا میخواد خیر به کسی برسونه، همه عالم جمع بشن، میتونن جلو اون خیر رو بگیرن؟ داستانهای قرآنی رو فقط اشاره میکنم. تمام امپراتوری مصر جمع شدن موسای کلیم الله متولد نشه. خدای متعال نطفه حضرت موسای کلیم الله زیر تخت فرعون منعقد شد و موسای کلیم الله را تو بغل فرعون، زانوی فرعون، سفره فرعون بزرگش کرد. خیلی داستان جالبیه. قاتل فرعون، فرعون در به در دنبال قاتلش میگشته، خبر نداره بدبخت تو دامن خودش، بغل خودش، سینه خودش داره بزرگ میشه. این واقعا درسه دیگه. نطفش هم زیر تخت فرعون منعقد شده، چون عمران رئیس گارد فرعون بوده. شبی که زن و مرد بنی اسرائیل رو از هم جدا کرد، خدای متعال در دل مادر موسی انداخت که بره امشب کنار شوهرش. همه این دربانا و دژبانا رو رد کرد. واقعا داستان عجیبیه، واقعا قدرت خدا. خدا خواهد آنجا که کشتی برد وگر ناخدا جامه بر تن درد. گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در هدف سنگ نگه می‌دارد. خدا حفظ می‌خواد بکنه، می‌خواد تو دهن فرعون بزنه. تو می‌تونی کاری انجام بدی؟ میگی انا ربکم الاعلا، معذرت می‌خوام، پیشابت بگیره بعد فرار کنی، ادعای خدایی می‌کنی؟ مادر حضرت موسی تمام این گاردا و دژبانا را رد کرد، خودش رسون به عمران، به عمران پدر موسی کلیم الله. گفت چه کار داری؟ امشب میخوام با شما باشم. خب الان حکومت نظامی تمام بنی اسرائیل زن و مرد از هم جدا کردن، برو خانم، گفت فایده نداره. ما حدیث داریم خدا میخواد اراده کاری بکنه، عقل صاحب عقل رو میگیره. تو حف العقول روایات کلمات امام هشتم، اذا اراد الله به امرن سلب العباد عقولهم. خدا به دل مادر حضرت موسی انداخته امشب باید بری پل شوهره. ای بابا الان چه وقتی خانومم پیله کنم به یه کاری، کی جلوشو میتونه مقاومت بکنه؟ چه کار کنیم؟ کجا بریم؟ زیر تخت فرعون. الله اکبر. خدا میخواد این قدرت نمایی رو نشون بده. بعدم که تو صندوق میندازه بعد از ولادت، آب میندازه تو آب رود نیل و میارن تو خانه فرعون. عجیبه، به دست فرعون بزرگ میشه. نمرود و نمرودیا همه جمع میشن ابراهیم خلیل رو آتش بزنن، ولی چی میشه؟ برد و گلستان میشه، برد و سلام میشه. اینا قدرت نمایای فراوان. برادرها جمع میشن یوسف رو تو چاه بندازن، خدا اراده میکنه این آقا عزیز مصر بشه، بزرگ مصر بشه. از خدا کمک بخواید، از خدا کمک بخواید. عرض کردم 14 معصوم اینا هم نماینده خدا. حالا بازم عرض میکنیم، چون اینجا یه جاییست که وهابیا به ما حرف میزنن، نه اینها چون خدا هم کرده نماینده خدا هستن. یوسف صدیق، اینم حدیث قشنگیه، تو چاک افتاد گفت خدایا به حق پدرانم من از این چاه نجات بده. پدرانش کیا بودن؟ حضرت یعقوب فرزند اسحاق فرزند ابراهیم خلیل، همه پیغمبر. خدای متعال فرمود ای یوسف پدران تو چه حقی به من دارن؟ پدران من نماینده شما هستن، یعقوب پیغمبره، اسحاق پیغمبر، ابراهیم خلیله. فرمود نه، اونایی که حق عظیم گردن من دارن با اونها من دعا را مستجاب میکنم. ای یوسف اگر میخوای تو را از تو چاه نجات بدم، منو قسم بده به حق محمد و آل محمد. مرحوم علامه مجلسی رضوان و درود خدا بر این محدث بزرگوار و عالم بزرگوار باد، فرمودن اونقدر ما روایات داریم که 14 معصوم سلام الله علیهم اجمعین واسطه فیضن برای همه انبیای گذشته، همه ملائکه، همه اولیای خدا، همه بندگان خدا. اونا حسابشون جداست. 14 معصوم حسابشون رو جدا کنید. همه انبیا در مشکلاتشون خدا رو به اینها قسم میدادن، اینا واسطه میشدن، اینا حسابشون جداست. ولذا حضرت یوسف به پدرهاش که قسم داد اجابت نشد، تا خدا را به حق پیغمبر ما و آل او قسم داد. مصداق دوم ظلم که کنار ظلم به خداست، ان الشرک لظلم عظیم، تو روایات ما میفرماید ظلم به انبیا و امامان و اولیای خداست، که اینم ظلم خیلی بزرگیه. انسان به پیغمبر ظلم میکنه، به حضرت زهرا علیها السلام ظلم میکنه، به 12 امام ظلم میکنه، نماینده های خدا هستن. این ظلم خیلی ظلمه، بلکه شاید ظلم نابخشودنی باشه، مگر اینکه اونها بگذرن از آدم، انسان با اینها دشمنی بکنه. امام صادق علیه السلام فرمودن کل ظلم کل ذنب یغفره الله سوا بغضنا اهل البیت. خیلی گناه‌ها قابل بخششه در فروع، قابل بخششه، اما در اصول دین انسان با پیغمبر درگیر بشه، به پیغمبر تهمت جنون، ساحر، کذاب، دشمنی با اولیای خدا، اینقدر گناه بزرگیه که خدای متعال در چند حدیث قدسی است من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه و دعانی الی. تعبیرهای عجیبیه. خدا می فرماید اگر کسی ولی من رو اهانت بکنه، ولی خدا در رتبه اول انبیان، امامانن، به اینها اهانت بکنه، اذیت بکنه، آزار برسن،
در حکم اعلان جنگ با خود خداست. من اهان لی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه، شمشیر از رو بسته میگه خدا من با تو میخوام بجنگم. یعنی گناه جنگ با پیغمبر، جنگ با امام، در حکم جنگ با خود خداست. کسی به اینا اهانت بکنه، آزار برسنه. حالا ببین ظلمایی که بنی امیه کردن به اهل بیت، که ان با خود خدا جنگیدن، با خود خدا ظلم کردن. اینا گناه نابخشودنیه، خیلی گناهش بزرگه. خدا میفرماد کسی ولی من رو اهانت بکنه، فقط بارزنی بالمحاربه، در حکم جنگ با منه. و دعانی اله به من خدا میگه بیا من بهت با جنگم. نعوذ بالله، مواظب باشید. ظلم به اهل بیت، دشمنی به اهل بیت، بی احترامی به اهل بیت. بعضی از مصداقاشو من یک کم باز بکنن، حالا شبای دیگه هم باز خواهم کرد. اونایی که تاسوعا، عاشورا، مغازه‌هاشون بازه، مشکل ما اینه که اونا حرفای ما رو نمیان گوش بدن. تاسوعا هم نمیاد، عاشورا هم نمیاد. 21 ماه رمضان مشغول کسب و کاره. شب شهادت، این ظلم به اهل بیت نیست؟ امام هایی که همه هستیشونو دادن برای نجات بشریت. من احترام تاسوعا رو نگیرم، احترام عاشورا رو نگیرم. حالا یک مسائلی است اورژانسی، بیمارستانی است، درمانگاهی است، معلومه اینا پلیس باید سر کار باشه، امنیت به من، اونم در راه امام حسین ثواب ده. اما من بیام در مغازه باز بکنم، جیبم میخوام پر بکنم، اعتنایی به تاسوعا ندارم، به عاشورا ندارم، شهادت ها برام اهمیت نداره، تولد ها برام اهمیت نداره، در راه اهل بیت بی تفاوتم، این ظلم به اهل بیت نیست؟ یک ظلم بزرگی هم هست. چه شهادت امام ها برای افراد هیچ اثر نداره، چه تولد اونها. پس این همه روایات میفرماد که شیعیان ما از تینت و گل سرشت ما خلق شدن، در شادی ما شادن، در غم ما غمگینم. بنده با شما فامیل نزدیک، دوست نزدیک، خیلی به شما مثلا اظهار علاقه میکنم، اما وقتی مصیبتی به شما برسه هیچ اهمیت نمیده، یه تسلیت هم نمیگه. من دوستم، من فامیلم، همه میخندن به کار من، من به شما خیلی ارادت دارم، اما در شادی شما شریک نیستم ابدا. شما بالا بری، عزیز بشی، ابدا خوشحالم نمیشه. این چه دوستیه؟ دوستی در مقام همدردی، در مناسبت‌ها یکیش نما پیدا میکنه، نماد پیدا میکنه. این ظلم به اهل بیت. حق اهل بیت در بعد از حق خدا بالاترین حق هاست. روایت زیبایی، از این روایت من خیلی خوشم میاد، روایت کلیدی و کاربردی هم هست، روایتی در اصول کافیه. شخصی از امام صادق علیه السلام سوال کرد از این آیه مبارکه که خدای متعال می‌فرماید و ما ظلمونا ولکن انفسهم یظلمون. خدای متعال می‌فرماید اونایی که ظلم می‌کنن به من خدا ظلم نمی‌کنن، به خودشون ظلم می‌کنن. خدا و چهارده معصوم به کسی احتیاج ندارن. شما دستت از خدا و اهل بیت کوتاه میشه، به خودت داری ظلم میکنی، خودتو ضایع میکنی، خودتو جهنمی میکنی. اونایی که نسبت به خدا به اهل بیت بی تفاوتن، مال خرج نمیکنن، جان نمیدن، کمک نمیکنن، تبلیغ نمیکنن، از مودت و محبت اهل بیت رو میگردونن، در واقع به خودشون ستم کردن. به خدا و اولیای خدا که نمیتونه کسی ستم بکنه به یک معنا، اونا عزیز خدا هستن. از امام صادق علیه السلام سوال کرد این آیه‌ای که خدا می‌فرماید و ما ظلمونا، به ما ظلم نکردن بلکه به خودشون ظلم کردن. امام صادق علیه السلام در اصول کافیه فرمودن ان الله عز وجل اعظم و اعز و اجل ان یظلم. خدای متعال برتر و بالاتر و بزرگتر و عزیزتر است از این که مظلوم واقع بشه. خدایی که بشه اذیتش کرد، این خدا نیست اصلا. خدا در دسترس کسی نیست. گفت گر جمله کائنات کافر گردند بر دامن کبریاش ننشیند گرد. همه دشمن خدا بشن، یه ذره به حکومت خدا، قدرت خدا خدشه وارد نمیشه. فرمود خدا اجل و اعظم و برتر است از این که مظلوم واقع بشه، کسی بتونه به خدا ظلم بکنه. پس معناش چیه؟ امام صادق علیه السلام فرمود، این تیکه حدیث عرض کردم خیلی زیباست، ولکنه خلقنا بنفسه وجعل ظلمنا ظلمه و ولایتنا ولایته. خیلی تعبیر قشنگی فرمود. به خدا ظلم کردن یعنی به ما اهل بیت ظلم کردن. خدای متعال ما رو با خودش قاطی کرده. این تعبیر خلتنا. چرا ما میگیم اینا ید الله هستن، اینا وجه الله هستن، اینا اذن الله هستن، اینا چشم خدا هن، دست خدا هن، گوش خدا هن. حتی تعبیر دیدم، تعبیر زیبا در میزان الاکبر، قلب خدا هن. اینا تعبیر اشاره و کنایه است دیگه. میگیم آقا فلانی در فلان اداره دست داره، ما فارسی نمیگیم، یعنی دستش دراز شده تو اون تا اون اداره رفته، یعنی نفوذ داره، قدرت داره. ما تعبیر قرآنی نیست، ید الله فوق ایدیم، دست خدا مافوق همه دست هست، یعنی قدرت خدا. ما میگیم اگر اینا ید الله هن یعنی قدرت خدا هن، چشم خدا هستن اینا از همه چیز خبر دارن، گوش خدا هستن همه چیز رو میشنون، قلب الله هستن آینه تمام نمای خدا هستن، مظهر قیومیت خدا. به برکت اینها خدا جهان رو خلق کرده، به برکت اینها خدا به همه فیض میده، رزق میده. به یمنهم رزق الورا، به وجودهم ثبتت الارض، مظهر قیومیت، مظهر تمام اسما و صفات خدا است. ولکنه خلقنا به نفسه. امام صادق علیه السلام فرمود خدا ما رو با خودش قاطی کرده، اینا ذوب در خدا هن. خدای متعال ظلم به ما را ظلم به خودش قرار داده. کسی به اهل بیت ظلم کرده، به پیغمبر ظلم کرده، به خود خدا ظلم کرد. و جعل ولایتنا ولایته، ولایت ما خانواده رو ولایت خودش قرار داده. یعنی کسی ما رو دوست داره، خدا رو دوست داره، کسی با ما دشمنه، با خدا دشمنه، کسی به ما نزدیک میشه، به خدا نزدیک میشه، از ما رو میگردانه، از خدا رو گردانه. این همه روایاتی که درباره حضرت زهرا سلام الله علیها صریح داریم دیگه. هر کس به فاطمه ظلم کنه به پیغمبر ظلم کرده، به خدا ظلم کرده. من آذا فاطمه فقط آذانی و من آذانی فقط آذلا. کسی به حضرت زهرا اذیت و آزار برسانه به پیغمبر آزار رسونده، به خود خدا. و من آذلا ملعونه، ملعونه. ان الذين يؤذون يؤذون الله ورسوله، اونهایی که به خدا و پیغمبر اذیت میکنن ملعونن، در دنیا و آخرت ملعون، مورد لعنت خدا قرار گرفت. پس بعد از خدای متعال ظلم به اولیای خدا، نمایندگان خدا، بالاترین ظلم هاست. مبارزه با اینا مبارزه با خدا، جنگ با اینا جنگ با خداست، تسلیم اینا بودن تسلیم خداست. این همه تو دعاها و زیارتنامه ها میخوانید دیگه. انا سلم لمن سالمکم، حرب لمن حاربکم. میدونید عمده لعنهای زیارت عاشورا لعن به ظالمین اهل بیته. همین موردی که ما داریم تو صحبتش میکنیم، اللهم لعن اول ظالمین، اول ظالمی که به اهل بیت ظلم کرد، و آخرتا به ان له علا ذالک و شاید و باید و تابت علا قتله. یعنی اون کاروان یزیدیانی که بنی امیه که ظلم کردن به اهل بیت عصمت، ما اونا را لعن میکنیم و تبری میجوییم از همه افرادی که به اهل بیت ظلم کرد. لعنا هم تکرار میشه، اونایی که حق شما را پامال کردن، حق شما را غصب کردن، لعن به دشمنان اهل بیت. و اگر کسی لعن نکنه مؤمن نیست. ما روایت داریم اگر کسی به یزید و یزیدیا، به دشمنان اهل بیت لعن نکنه، ملائکه او رو لعنت میکنن. یا کسی شک بکنه در لعنت کردن دشمنان اهل بیت، بعد اول از دشمنها تبری جز جدا شد، و بعد به اهل بیت پیوند زد. پیوند زد. اول نفع بعد اثبات. تبری از ظالم. حالا این بحث ظلم خیلی دامنه داره. ظلم به خانواده، ظلم به مؤمنین، ظلم به همسایه ها. روایت دیدم امام سجاد علیه السلام فرمود خدا هر گناهی رو میبخشه اما تضییع حقوق برادران دینی رو نمیبخشه. اینا روایت های عجیبیه. مواظب باشیم حق کسی رو ضایع نکنه. ضایع کردن حق مورد ظلم، موردیه که خدا تا مظلوم نگذره خدا نمیبخشه مگر اینکه طرف بگذره. چه کردن با اهل بیت پیغمبر؟ مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام. چقدر گناه بزرگی بوده. اول کسانی که از اهل بیت رو اسیر کردن اهل بیت آقا ابو عبدالله علیه السلام بودن. بچه های پیغمبر دخترای امیر المومنین رو اسیر کنی، امام زین العابدین رو اسیر کنی به عنوان خارجی، اینا جنایت های نابخشودنیه، گناه های نابخشودنیه. این جنایات بود که تومار اونها رو به هم ریخت و در هم پیچید. این ایام ایامیه که اهل بیت آقا ابا عبدالله را به حالت اسارت آوردن دم دروازه کوفه. کوفه‌ای که یک زمانی پایتخت آقا امیرالمومنین علیه السلام بود. کوفه که یک زمانی حضرت زینب محل سکونتش بوده. کوفه‌ای که در شهر کوفه حضرت زینب برای خانوما درس تفسیر قرآن میگفته. حالا این اهل بیت رو آوردن دم دروازه کوفه، مردم کوفه جمع شدن دارن هلهله میکنن، شادی میکنن. عقیله بنی هاشم چه کار بکنه با این مردم؟ الله اکبر. واقعا دختر امیر المؤمنینه، خواهر امام حسن و امام حسینه، اینا دارن ولوله میکنن، سر و صدا میکنن. حضرت زینب یه اشاره کرد، انس کتو، ساکت باشید. الله اکبر. یک خطاب عقیله بنی هاشم همه رو ساکت کرد. نفسها در سینه ها حبس شد، زنگ و جرس اسب هم از کار افتاد. یعنی دیگه حیوانات هم سر و گردن تکون نمیدادن، زنگ هم از کار افتاد. راوی میگه مدت ها بود صدای دلنشین و دلربای مولا امیرالمومنین علیه السلام رو مردم کوفه نشنیده بودن. به خدا قسم فراموش نمی کنم، خانومی که سر تا پا شرم و حیا باشه، از این محمل دیدیم صدای مولا امیرالمومنین بلنده. که انها ین تنطق عن لسان امیرالمومنین علیه السلام. دست پرورده زینت پدرش امیرالمومنینه. شروع کرد خود بخواندن بعد از حمد و ستایش. مردم کوفه میدونید شما چه کار کردید؟ میدونید چه جگری از رسول الله را شکافتید؟ میدونید چه خونی از پیغمبر روی زمین ریختید؟ میدونید اینایی که اسیر کردید کیا هستن؟ اینا بچه های پیغمبرن شما اسیر کردید. شروع کرد نتاقی و سخنرانی، اونچنان سخنرانی که مردم کوفه زجه و نالشون بلند شد. شروع کردن بلند بلند گریه کردن. میرفت که نطق درربار زینب کبرا تومار بنی امیه رو در هم بپیچه، انقلابی رخ بده. خبر به ابن زیاد دادن چه نشستی؟ عقیله بنی هاشم خطبه خوانده همه رو منقلب کرده. چه کنن بی بی زینب رو آرام بکنن؟ نانجیب دستور داد برید سر بریده ابا عبدالله رو براش ببرید. چه داغی بر دل بچه های اهل بیت نشسته. یه وقت ببینه با انگشت دارن به بالا اشاره میکنن، یا لل عجب چه شده. مردم به بالا اشاره کنن، سر از محمل بالا ببینه، سر بریده برادرش بالای نی، صدا بزنن ما توهم تو یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرم مکتوبا. یعنی ای میوه دل زینب، پاره دل زینب، هر مصیبتی رو من فکرشو میکردم، شهادت شما را، اسارت خودم را، اما گمان نمیکردم یه روزی سر شما را بالای نی. یه وقت بی بی زینب متوجه شدن فاطمه صغیره خیره خیره داره به این، چون اول بار بوده سر پدر رو اینطوری دیدن، سر برادر رو دیدن، داره خیره خیره داره نگاه میکنه. صدا بزنه برادر اگه با من حرف نمیزنی نزن، اما با این دختر کوچک نزدیک قلبش ذوب بشه. هر جا که سفر کردم تو هم سفرم بودی، بالای سرم بودی، ای نور دل زینب، ای همسفر زینب، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام قلب ينقلبون. اللهم انا نسالك وندعوك بفاطمه وابيها وبعلها وبنيها، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. خدایا به حق محمد و آل محمد گناهان ما رو ببخش و بیامرز. به حق محمد و آل محمد قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک بگردان. در دنیا و آخرت ما را آنی از قرآن و اهل بیت جدا مگردان. مقام معظم رهبری، علما، مراجع، جوانهامون در پناه امام زمان حفظ فرما. مرزای اسلام لباس عافیت بپوشان. شر اجانب و دشمنان صهیونیست به خودشون برگردان. زیارت مکه و مدینه و کربلا به زودی نصیب ما بگردان. اموات، گذشتگان، شهدا، امام راحل، اموات و شهدای این جمع با انبیا و اولیاءت محشور بگردان و عجل فی فرج مولانا. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا فاطمه سیدت نساء العالمین، السلام علیک یا حسن ابن علی، السلام علیک یا حسین ابن علی، السلام علیک یا علی ابن الحسین، السلام علیک یا محمد ابن علی، السلام علیک یا جعفر ابن محمد، السلام علیک یا موسی ابن جعفر و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا سیدنا و مولانا یا ابا الحسن یا علی ابن موسی رضا المرتضی و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا محمد ابن علی، السلام علیک یا علی ابن محمد، السلام علیک یا حسن ابن علی، السلام علیک یا سیدنا و مولانا یا صاحب الزمان، السلام علیک یا خلیفت الرحمن یا امام الانس والجان و رحمت الله و برکاته، السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر و رحمت الله و برکاته، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.